أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب وتوجه بدرگاه خدای متعال عرض بدارين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلقت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس آقا سید الشهدا علیه السلام صلواتی تقدیم می‌فرمایم. نکته ای رو که امشب میخوام در مسئله شرعی عرض بکنم، نکته مهمی است که با دانستن این مسئله، سلام علیکم، فرق بین چیزی که از او تعبیر به کلاه شرعی میشه با راه‌های صحیح حل مشکلات مقداری انشالله فرقش معلوم میشه. گاهی مثلا گفته میشه به عنوان مثال که خانم ها مثلا طلای خودشون رو میبرن پیش طلا فروش، او وزن میکنه طلاشون رو، مثلا 10 گرمه. اونا میگن که این 10 گرم رو بردار، اون طلای دیگه که مثلا 8 گرمه به ما بده، مزد ساختش هم همین 2 گرمی که این وسط هست. این معامله از نظر شرعی هم رباست، هم باطله و هم حرامه. البته یه توضیحاتی داره، ولی خب فعلا در این حد معلوم باشه. اما همین معامله حرام اگر به 2 معامله تبدیل بشه، یعنی مثلا اگر این خانم در مغازه طلا فروشی بگه این طلا که 10 گرم هست چند بر میداری؟ او مثلا میگه مثقال یا گرمی فرض کنی فلان مقدار 10 گرمه، 10 برابر اون مقدار قیمت پایه من بر میدارم. اینم میگه من به همون قیمت بهت فروختم. بعد بگه اون طلایی که 8 گرمه او چند قیمتش، همین قیمت رو روی اون طلای 8 گرمی بیان بکنه، بگه من اون طلا رو حالا خریدم، اون طلا رو وقتی بهش میده، اینجا معاملش صحیحه. یک معامله رو اگه انجام بدن هم معصیت کردن هم معامله باطله، یعنی نه اون طلا فروش مالک این 10 گرم طلا میشه، نه این خانم مالک این طلای جدید میشه. ولی اگه به 2 معامله تبدیل بشه، ولو اینکه هیچ پولی رد و بدل نمیشه، گفتگوی میشه، منتها گفتگو جدیه، نه اینکه چیزی فقط ما میگیم، نه گفتگو جدی، یعنی قصد میشود واقعا 2 معامله، ولی ثمن و پول این معامله رد و بدل نمیشه. اینجا از نظر شرعی این راه حل و راه تصحیح اون معامله قبلیه، ولی در ذهن بعضی از متدینین هست، یا اونایی که میخوان مسائل شرعی و مسائل فقهی رو مسخره کنن، میگن بابا این کلا شرعیه، این در حقیقت همون معامله قبلیه، هیچ فرقی نکرده. سوال اینه که فرق بین کلاه شرعی و راه حل شرعی مشکلات چیه؟ البته من نمیخوام بگم هر کاری راه حل شرعی براش وجود داره، این حرف رو نگفتم و نخواهم گفت، ولی بعضی از چیزهایی که از نظر شرعی یه نوع معامله در مورد اونها حرامه، یه معامله دیگر در مورد اونها صحیحه. ضابطه و قاعدش چیه؟ یا باید یک کسی بله به این اعتراض گفته شده که بحث کلاه شرعیه به این خیلی توجه نکنه، یعنی اصلا توجه نکنه، و آنچرا که در رساله ها هست به هم او عمل کنه و ذهنش رو خالی از این اشکال بکنه، یا اینکه این عرضی که میگم رو باید متوجه بشه. اون عرضی که میکنم اینه، ما گاهی برای اینکه یه چیزی رو مالک بشیم چند راهش مشروع داریم. مثلا فرض کنید من میخوام این عبا رو مالک بشم، میخوام داشته باشم این عبا رو. یه وقت ممکنه این آقای تنها به من این عبا رو ببخشه، در مقابل چی؟ در مقابل اینکه من هم به ایشون مثلا 10,000 تومان ببخشم. بخشش رو انجام میدیم، ایشون میبخشه به من، مشروط به این که من هم ببخشم به ایشون. یه وقتی که ایشون به من میفروشد این عبا رو به 10,000 تومان، یه وقتی که ایشون این عبا رو به من صلح میکنه با 10,000 تومان، اثر هر سه تا معامله‌ای که بردن از بردن، هبه، هبه معوضه یعنی بخشش طرفینی، خرید و فروش و صلح، اثر هر سه تاش اینه که من اینو مالکم. اما اینا واقعا سه تا معامله است و شرایط هر کدوم هم با هم فرق میکنه. گاهی ممکنه از یک طریق انجام بشه، از نظر شرعی شرایط اون راه وجود نداره، مجبوریم مایی که متشرعیم راه دیگری رو برای حصول این مقصد انتخاب بکنیم. مثلا فرض کنیم در بخشش شرط است که انسان چیزی رو که به کسی میبخشد او حتماً اون شیء بخشیده شده به او را قبض کنه. باید بگی اگر از اشیاء منقوله باید بگیره او رو. درست شد؟ اگر شما عبا رو به من بخشیدید ولی به من ندادید، عبایی که تو خونتون دارین، گفتید من یه عبا وسط از مکه کادو آوردم. درست؟ خب این عبا رو گفتم دست شما درد نکنه، این عبا مال من نیست، شما میتونید به کس دیگه بدید. بعد از این که به من دادید میشه ملک من. حالا اگه اون دادن شما مشروط به این بود که من هم مثلا یه پولی رو به شما ببخشم، اینجا وقتی شما به من میبخشید و به من میدهید، من مالکم، تا قبل از گرفتن مالک نشدم. درست؟ به صرف این که شما به من میگید بخشیدم، منم میگم قبول کردم، این مالک نمیشم. منم این 10,000 تومان رو که به شما بخوام بدم، در چه فرضی شما مالک میشی؟ در فرضی که شما قبض کنید بگیرید. اما اگه همینجا شما اون عبای تو منزل رو، خصوصیاتش معلومه ها، اون عبای تو منزل رو به من فروختید به 10,000 تومان، نه لازمه من 10,000 تومان به شما بدم برای اینکه مالک اون عبا بشم و شما مالک این 10,000 تومان بشید، و نه لازمه که شما اون عبا رو به من بدید تا این معامله صحیح باشه و من مالک بشم. نه اینکه بعد از معامله لازم نیست بدیم، بعد معامله لازمه بدیم، چون اون عبا مال منه، شما باید ملک منو به من بدید، منم لازمه شما 10,000 تومان بدم. اما قبل از این که قبض و اقباض صورت بگیرد در مورد این عبا و اون پول، ملکیت حاصل شده بود، در حالی که در هبه معوضه که گفتم ملکیت حاصل نشده بود. فهمیدن همه عزیزان؟ خیلی مهمه این. لذا اگر بستگی داره به انشاء ما، اگر آقای تنها به من گفت این عبا رو میبخشم بهت به شرطی که به من 10,000 تومان ببخشی، ایشون بخشید به من، من نبخشیدم به ایشون، من مالک عبا هستم، ایشون مالک 10,000 تومان فعلا نیست، البته چون من به شرطی که کرده بودم وفا نکردم، میتونه ایشون از هبش چیه برگرده و این عبا رو از من بگیره. اما تا وقتی نگرفته مالک 10,000 تومان نیست، مالک عبا هم نیست. اما در مورد خرید و فروش ایشون میتونه بگه یه عبا با این خصوصیات دارم، یا من عبا رو قبلا دیدم، به من میگه اون عبا رو بهت به 10,000 تومان فروختم، میگم قبول کردم، من در اینجا مالک اون عبا هستم، اگه من بمیرم ورثه من از چی ارث میبرن؟ از اون ده هزار تومن جیم من ارث نمیبرن، عبا رو ارث میبرن، ورثه من باید به ایشون 10,000 تومان از اصل مترک من بدن به ایشون، در حالی که اگه این در هبه معوضه بود تا وقتی قبض نشده بود صحیح نبود. درسته؟ ملکیت حاصل نمیشد. میبینید اگر ما فقط به اون نتیجه آخری نگاه کنیم که حصول ملکیت برای عباس، از دو تا راه اومدیم به یه جا رسیدیم. اونی که نمیدونه خصوصیات این طرق رو، یعنی فکر میکنه همون شرایطی که هبه داره همون شرایط هم خرید و فروش داره، تصور میکنه که اینا دو تا اسم واسه یه حقیقت، ما فقط اسمشو عوض کردیم، فارسیشو کردیم انگلیسی، انگلیسیشو کردیم عربی، از این تعبیر کردیم یه تعبیر دیگه، در حالی که اصلا اینطور نیست. بله در نتیجه نهایی حصول ملکیت شده برای این عبا نسبت به من، اما از دو طریق. لذا گاهی یه چیزی معاملش از نظر خرید و فروش باطله، ولی اگه همون جنس رو روش مصالحه انجام بدن صحیح میشه، لذا میگن آقا این کت رو به اون آقا نفروش، این کت رو به اون آقا مصالحه کن. این عوض کردن اسم نیست، چون شرایط صلح با شرایط خرید و فروش شرعاً متفاوته. و اگر شما بدانید که شرایط هر معامله‌ای چیست، بدانید خرید و فروش چه شرایطی داره، هبه چه شرایطی داره، صلح چه شرایطی داره و امثال اینها، متوجه میشید که اینها اسم عوض کردن فقط نیست. البته تا وقتی که نمیدانید، از اونی که مسئله میدونه یا از فقیهی که ازش تقلید میکنید بپرسید. و در این مورد نباید شما به رأی خودتون عمل بکنید. من نکته‌ای که عرض کردم هم چند تا مسئله شرعی این وسط ها گفتم، اگه حواستون باشه امشب متعدد مسئله شرعی گفتم، و هم ضمناً این نکته را عرض کردم که بحث کلاه شرعی رو که ما فقط اسمشو، مثلا اسم ربا رو ما بعد داریم بگیم که این سود پوله، یا بگیم عرضم به حضورتون که اسمای دیگه چی، آقایون دیگه بهتر در جریانن، اونایی که اهل عملن، ما فقط اهل علمیم، لذا بعد این اصطلاحات هم یادمون نمیمونه. این اسمای اینجوری که تو بازار هست، این اسمو عوض کردن عرضم به حضورتون که اثر نداره. اما اگه برگرده رو قواعد شرعی، گاهی هست که مثلا همون چی که در اینجا شما بهش ربا میگید، اگر روی یه معامله دیگری طرفین حرکت بکنن و معامله دیگری بکنن، همون چیزی که به عنوان ربا بود حالا دیگه ربا شرعا تلقی نمیشه، همون حرام، چون از راه دیگری طرفین معامله کردن، همون ربایی که بود الان دیگه ربا نیست و میشه چیزی که طرفین بتونن ازش استفاده بکنن. امیدوارم توانسته باشم که آن چه در نظرم بوده خدمت شما عرض کرده باشم. اگه ابهامی نسبت به عرایض بنده بود، بعد از مجلس در خدمت شما هستم. خدای متعال همه ما را نسبت به وظایف بندگیمون آشنا و در انجام این وظایف تا آخرین لحظه عمرمون توفیق کامل مرحمت بفرماید. نثار روح مطهر مادر بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلواتی تقدیم بفرمایید. این بیان نورانی امیرالمومنین علیه السلام رو دیشب خوندیم که حضرت فرمود کان لی فی ما مضا اخون فی الله و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. در زمانهای پیشین مرا برادری بود که اخوت ما فی الله بود، برادری ما برادری خدایی بود و خصوصیاتی داشت اون برادر من که حضرت شروع میکنن به شمردن. اولین نکتهش این بود که و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، آنچه او را در نظر من بزرگ میداشت و او رو شخص جلیلی میدانستم، این بود که دنیا در نظر او خیلی خرد و کوچک مینمود. چون دنیا در چشم او بی ارزش بود، او پیش من خیلی ارزشمند بود. من یکی دو تا نکته یادداشت کردم که خدمت شما سروران عزیزان عرض بکنم. یکی این که حضرت صحبت اخون فی الله کردن، برادر خدایی. در یه بیانی هست که حضرت می‌فرماید اگه محبت خالصانه شما می‌خواید، یه جا محبت بی‌غل و غش می‌خواید پیدا کنید، حتما توی اون تواخی‌ها و برادری‌ها و دوستی‌هایی که مبناش خداست. التواخی فی الله تخلص المحبه، تخلص المحبه. تواخی فی الله باعث تخلیص محبت میشه، خالص میکنم این محبت، یه واقعا یه پارچه محبت. بقیه دوستیات این مقدار توش خلوص نیست.
دوستی های فلاح و اخوت های فلاح دوامم داره. فرمود که الاخوان فلاح تدوم و مودتهم لدوام سببها. اونایی که دوستیاشون به خاطر خداست، چون سبب دوستیشون ادامه داره، دوستی اینام ادامه داره. چرا؟ چون من ولا کل امرن ولا عندن قضائه. اونی که تو رو به خاطر یه چیزی دوست داره، هر وقت اون چیز سر بیاد مدتش تموم بشه، دیگه و تو کاری نداره. شما مکانیک ماشینتون رو بهش علاقمندی، به خاطر چی؟ به خاطر این که به ماشین شما رسیدگی میکنه. اون وقتی که شما ماشین نداری دیگه تمام میشه دیگه، مشکلی با او کاری نداری. شما مگر یه رابطه دیگه ای با یه دندون پزشکی داشته باشیم، الا با دندون پزشک شما رابطه تون همیشه به خاطر مشکل دندونتونه. درست شد؟ اگه دیگه دندونی در کار نباشه یا مشکلی نداشته باشین، تمام میشه رابطه. اونایی که دوستیشون به خاطر خدا نیست، به خاطر غیر خداست. هرچی غیر خداست ازش تعبیر میشه به دنیا. اگه اینجوری بشه تمام میشه، آخر دنیا پایان دوستی هست. لذا فرمون من لم تكن مودته في الله فاحذره فان مودته لئيمة وصحبته مشؤومة. هر کس که با تو دوستیش بر اساس خدا نیست ازش بپرهیز، چون چنین مودتی، چنین دوستیایی موجب پستیه و مصاحبت با او شومه، یه چیز ناگواری است. البته اونایی که مودتشون هم به خاطر خداست، باید برای بقاء مودتشون یه موازین رعایت کنن. این که فرمود تدوم و دوام پیدا میکنه مودت، چون سببش دوام پیدا میکنه، این معنیش نیست که پس ما دیگه چون خیلی با آقای مهم‌فهم من خیلی رفیقم و یا ما بر اساس این که چون ایشون آدم با تقوایی است باهاش رفیق شدیم، ایشون هم فکر کرده من با تقوام با هم رفیق شدیم، بعد دیگه حالا هیچ نوع حدود و ثغور رو نخواهیم در برادری رعایت کنیم. نه، اینجوری نیست، بلکه باید کاملا رعایت کنیم. امام صادق علیه السلام در بیانی فرمود که یبن النعمان ان اردت ان یصفو ولک ود اخیک، اگه دوست داری که رفاقت رفیقت و دوستی رفیقت با تو یه دوستی خالص و باصفایی باشه، این چهار تا کار رو باید حتما بکنی. فلا تو مازحنهو، باهاش هرگز مزاح نکن. تو پرانتز من بگم، تو بعضی روایات به ما گفتن مزاح بکنید، تو بعضی روایات گفتن مزاح نکنید. جمع بین روایات این کلمه میشه که عرض میکنم. شوخی ها دو جوره. بعد مؤمن البته داریم که فإن فی المؤمن دعابتن، مؤمن یه نمکی توش داره، اینجوری برج زهرمار نیست که شما نتونیش تحمل کنی، یه مقدارم چه نمکی توش داره. و خود پیغمبر خدام داشت، امیرالمؤمنین داشت، بقیه ائمه هم داشتن این رو. منتها دو نکته باید درش باشه. یکی این که شوخی ها نباید یه جوری باشه که به شخصیت طرف مقابلتون لطمه وارد کنه. اگر رسیدی بهش بگی هو هنوز تو زنده ای، این شکستن اوست. درست شد؟ بعضیا برای این که مزاح کنن طرف مقابل، حال طرف مقابل رو میگیرن. یا نه، من میخوام مثلا آقای مهم‌فه رو فرض کنید که باش شوخی بکنن، یه شخص سالسی که میارم لیف صابون تنمو میکشم، هیچ من خدا بلد نیست جواب منو بده، من هی حال اونو میگیرم، هی تیکه بهش میپرونم، هی این کارو میکنن. اینجور چیزا مذمومه. مؤمن رو نباید ما اینچنین باش رفتار کنیم. شوخیایی هست که در او شکستن طرف مقابل نیست، شوخیه، چیز شیرینیه، چیز بانمکیست، اما در این حال احترام طرف مقابلم محفوظه توش. این مزاح ها توصیه شده، از اون مزاح های نوع اول پرهیز شده، پرهیز داده شده. نکته دیگه اینی که انسان مزاح هم نباید باشه، یعنی اینجوری نباشه که همه امور رو این به شوخی عرضم به حضورتون که بخواد نمک تو هر چیزی برسه دیگه، بریزه دیگه شور میشه دیگه. باید حواسش باشه که این همون در حد نمک باید باشه و الا زیاد بشه اون وقت تون میشه. اگر این چنین بشه اون وقت شما داریم که فیذهبو به بهائک، اون وقت ارزش تو رو و اون هیمنه تو رو یا بر اساس بعضی چیزا دیگه نورانیت رو هم از تو میگیره و تو یه آدم سبکی جلوه میکنی. این که با رفیقت مزاح نکن از این نوع مزاح هایی است که بخوای به او تیکه بگی، حال او رو بگی. این تو رابطه زن شوهری هم هست، بعضیا فکر میکنن باید خونهشون بالاخره توش مزاح باشه. هیچی، دستوروی همسرشون رو میشورن، حالا چه مردشه، حالا بعضی یه وقت مرده قوی تره در تیکه گفتن یه وقت زنه. این غلطه، درست شد. یا مثلا بعضی از اطرافیان همسرشون رو دست میندازن، این هرگز درست نیست. فلا تو مزاحن نه، اگه دوست داری اینجوری بشه، مزاح میخوای بکنی یه مزاحی بکن که در او خیلی که بخوای تخفیف بدی اینه که خودتو خورد کن، نه اینکه از بقیه بخوای مایه بذاری. این کارو نکن. ولا تو مارین نه، باش مرا هم نکن. چی بود اول روایت؟ اگه دوست داری که محبت با صفایی پیدا کنین با هم دیگه، اول این که اصلا مزاح نکن از این نوع، به قرینه اون روایات عرض کردم. دوم این که باش مراع نکن. مراع یعنی چی؟ یعنی بگو مگوهایی که آخرش معلوم نی چیه. درست شو؟ گاهی سر یه امور بی خود و بی جهت که اصلا چه این طرفش ثابت بشه چه اون طرفش. فرض کنه چند روز تو این تعطیلات تو این برف تعطیل شده، من میگم 5 روز، اون میگه 6 روز. اینو بیار اونو بیار، این شاهد اون شاهد، نه بالا پایین. به حال یه 5 روز بود، 5 روز بود یا 6 روز، چی کار این کار رو داریم؟ درست شد؟ حتی ما اینو داریم، اترک المراء و این کنت محقن، بگو مگو رو رها کن، اگر چه محقم بودی رها کن. فقط ما توی یه جایی به همون توصیه شده که جدال کنیم، اونم جایی که بحث هدایت اشخاص به دین خدا احتمالش وجود داره، ولی اگه احتمالش هم وجود نداره همونجا هم رها کردن اولاست. درست شد؟ اگه میبینی طرف اهل قبول کردن نیست یا احتمال اثر دیگه وجود نداره، رها کن، سکوت. درست شد؟ ولا تمارین نهو، مراع نکن. ولا تباهین نهو، بهش فخرم نفروش. بله، این از اون چیزایی متاسفانه هست دیگه. گاهی ما مباهات میکنیم به دیگران لفظن. حالا ما هر شب یکی رو سیبل خودمون میگیریم، امشب آقای مهمفر شدیم. خب مثلا من با این مهمفر میگم که بله من چنین چنان، گاهی تحصیلاتمو به روخش میکشم، گاهی آبا و اجدادمو به روخش میکشم، گاهی پولمو، گاهی لباسمو، گاهی محلمو، گاهی ماشینمو، گاهی هم نه رفتارم یه جوری که بهش نشون میدم که مهم فرحالیت هست که من چه موجود عجیبیم. گاهی رفتار ما یه رفتار مباهات آمیزیه. درست شد؟ معلومه میخوایم همچین تو چشم طرف بیاریم که ما یه چیزی از سیم تیکه غیر شما، اینم صفای در محبت رو از بین داره. تو خانواده هم همینجوره ها، مرا اینجوریه، روابط زناشویی رو میریزه به هم، درست. مباهات هم اینجوریه، زن شوهر در فضایل خودش و خانوادهش رو اینا شروع کنه صحبت کردن، و مرده همینجوره. یا گاهی هم ما مباهاتمون اینجوریه، خودمون چیزی نداریم بزنیم، میزنیم تو سر طرف مقابل. یعنی گاهی من میگم من خیلی عجیبم، شما سر جات هستی، من خیلی بالاترم، اما گاهی من خیلی بالاتر نیستم، شما رو میزنم یه پایین تا که خودم بیام بالاتر قدم. درست شو مباهات ما اینجوری میشه. اصلا ول کنی حرفا رو، من کیم و چیم و ولا تشارنه، با او وارد نزاع هم نشو. یه چیزایی که با هم دیگه روزه میدونی طرف مقابل تو اون نقطه جوش میاره کارا نکن باش. اگه اینجوری باشی مودت و محبت بین شما صفا و صفا پیدا، خالص میشه. یه صلوات محبت بفرمایید. باز از امام صادق علیه السلام فرمود که تحتاج الاخوت فی ما بینهم، تحتاج الاخوت، من با یه خودکاری نوشتم که تو این نور درست نمیتونم بخونم، تحتاج الاخوت فی ما بینهم الی ثلاثه اشیاء، بله، فان استعملوها و الا تباینوا و تباغضوا. برادران، رابطه های دوستی، رابطه های برادری، رابطه های که در او محبت وجود داره، اینا که این چنینن به سه چیز نیازمندن، و الا رابطه دوستیشون تبدیل میشه به جدایی و بعدم به دشمنی. یک، التناصف، یعنی اهل انصاف باشن. حالا من اینو تو باز زندگی های زناشویی مثال میزنم، این غلطه که فرض کنید یکی از دو طرف احساس کنه که خب چون یه وابستگی به والدینش داره پس خوبه که بله بر صورت به او، به والدین سرکشی کنه، اما نوبت به طرف مقابل که میرسه احساس میکنه که یه همچین سرکشی هایی که این میخواد به زندگی والدینش داشته باشه این مضر به زندگی. حالا این دور از انصاف، درست شد؟ خیلی مثال خیلی هم رایجه این مطلبی که دارم عرض میکنم، هر کسی خودشو باید میبینه. اگه میخواید نینجام رابطه به رابطه دشمنی، باید انصاف رو رعایت کن. این نکته رو بعضی فرمودن، مطلب درستی هم هست که تقریبا در آداب اجتماعی در معامله با غیر فرق نمی کنه، غیر فرزند من باشه، همسر من باشه، دوست من باشه، معلم من باشه، شاگرد من باشه، همسایه من باشه، پدر من، مادر من، آشنا، رفیق، بیگانه، دوست، هر چی، شما اینو، این قانون رو باید رعایت کنی. احبب، جمله قبل رو عرض بکنم، اجعل نفسک میزانا بینک و بین غیرک، فاحبب لغیرک ما تحب لنفسک و اکره لغیرک ما تکره لنفسک. خودتو میزان قرار بده بین خودتو دیگران، هر چه که برای خودت میپسندی برای دیگرانم بپسند، آنچه برای خودت نمیپسندی برای دیگری نپسند. فارسی خودمونیش میدونید چی میشه؟ یعنی بقیه هم به اندازه تو آدم هم. من که فقط آدم نیستم تو دنیا، یا مهمفرم آدمه، همون احساساتی که من دارم اینم داره بجو. والا بلا، حالا رفیق منه گناه نکردی که رفیق منی که، درست شو؟ بچه منم آدمه، همسر منم آدمه، درست شو؟ معلم من، دیگران، شما خودت وقتی میخوای با دیگران رفتاری بکنی، ببین دوست داری که این موقعیت اگه معکوس باشه چجور مسئله به وجود بیاد. همون حالت رو داشته باشه، این میشه انصاف. یعنی من در آدمیت یه چیزی بیشتر از این مهم فکر ندارم، که اینجوری نیست که من خیلی آدم تر از این بنده خدا باشم. نه، در اصل انسانیت ما هر دومون بالاخره حد از بنی آدم. التناسف، انصاف به دادم. لزومی نداره من بگم خیلی من آدم با انصافی هم، حواست هست تو بی انصافی. نه، انصاف داشته باشه، بقیه رو هم آدم حساب کنه. و تراحم، بنا داشته باشه انسان بر رحم کردن، بر مهربانی کردن. نگیم آقا بین الاحباب تسخط الاداب، این از جملات غلطه. بین الاحباب تسخط الاداب نداریم، هر کس اتفاقا عکسش تو روایت توصیه داریم، فرموندن به خاطر تکیه بر محبت به دیگری هرگز فراموش نکن رابطه حسنه خودتو با او. باید با مهربانی با هم باشه. و سوم نفی الحسد، نباید حسودی کنی. خب این تیکه باشه فرداشه. این هم اجازه بدید فردا شب عرض کنم که بحث سوء استفاده رو هم عرض میکنیم، که آیا در مجموع بحث سوء استفاده رو باید چجوری حلش کرد. انشالله باشه فردا شب، چون خودش بحث قابل توجهی است. من میخوام البته خود روایت رو، اون بیان امیرالمؤمنین رو ادامه بدم، ولی به دلیل بعضی گفتگوهایی که پیش آمد من دیدم یه خورده این مطالبم شاید نیاز باشه که اشاره بکنم. اما امشب میخوام دست توسل به ذیل عنایت اول شهید در راه سید الشهدا علیه السلام، اون کسی که امام حسین او رو ملقب کرد به لقب برادر، جناب مسلم ابن عقیل، میخوام دست توسل به ذیل عنایت او دراز کنم. اولا امام حسین علیه السلام میدانست که حوادث چیست و چه اتفاق میفته، منتها مأمور بود که به قواعد عادی و بر حسب علم عادی فعالیتاشو تنظیم کنه. از اول میدونست که داستان شهادتش تو کربلا اتفاق میفته. تواتر روایات شیعه و سنی بر اینه، فقط روایات شیعه نیست، روایات اهل سنت هم همینه. تصور نشه که با آیه آخر سوره لقمان که خدا فرموده و ما تدری نفسون به ای عربین تموت، هیچ کس نمیدونه کجا میمیره، این مطلب منافات داره. چرا؟ چون خیلی کوتاه بگم جواب رو، قرآن علم غیب رو از خدا نفی کرده، گفته لا یعلم الغیب الا الله، هیچ کس غیر خدا علم غیب نداره. ولی یه جای دیگه در سوره جن داره که اگه خدا به کسی تعلیم کنه او دیگه میدونه و به رسولش تعلیم میکنه. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. خب جمع بین این دوتا آیه چی میشه؟ معنیش اینه که علم غیب هیچ کی نداره، هر کی داره به تعلیم الهی داره، پیغمبرم اینجوریه. درسته؟ این حرف لذا درست میشه. ما تدری نفسون به ایه اروان تموت، این از مسائل غیبیه دیگه، که من بدونم کجا میمیرم، شما بدونید کجا میمیرید، از حادثه ایست که بعد میخواد اتفاق بیفته، جزء غیبه، نمیدونید. اگر خدایی که علام الغیوبه به پیغمبرش تعلیم کنه، پیغمبرش به شما بگه، شما عالم میشی، منتهی شما به برکت اون تعلیم عالم شدی. این جمله درسته که نمیدانید الا اینکه به اذن الله و به تعلیم خدا میدانید. اینا با هم تنافی نداره، درست شد؟ از این موارد متعدد ما تو قرآن داریم که خدا یه چیزی رو نفی میکنه از مردم، ولی در این حال یه جای دیگه‌ای به نحوی اثبات میکنه. این جمعش هم به این میشه که مردم خودشون باشن و خودشون اون کار بهشون مستند نمیشه، اما به اذن الله و با از طریق خدا این چنین میشه. لذا هیچ مانعی نداره که امام حسین بداند که میدانست قطعا که در کربلا شهید میشه، و این نه به علمی بود که خودش داشته باشه، بلکه به تعلیم الهی، یعنی علم پیغمبر از پدرش، از برادرش، از پدرش و از رسول خداست و خدای متعال تعلیم کرده به پیغمبر. کما اینکه در روایات داریم که وقتی حسین علیه السلام به دنیا اومد، جریان کربلا رو جبرئیل بر پیغمبر خدا بیان کرد، بلکه در روایت داره که مقداری از تربت مقتل حسین و گودال کربلا رو جبرئیل آورد و داد به پیغمبر خدا و پیغمبر خدا میبویید و میگریست. همین تربت رو داد به ام سلمه که ام سلمه در شیشه‌ای گذاشت و فرمود که نگاه کن به این تربت، آن روزی که این تربت تبدیل به خون شد همون روزی است که حسین من کشته می شود. به تعلیم خدا هیچ مانعی ندارد که کسی بداند، ولی اگر تعلیم خدا نبود، بله، هیچ کس نمی توانست این مطلب رو بداند. این منافات با او ندارد. می دونست چه می شه، می دونست که مسلمش رو شهید کردن، اما روی قواعد عادی باید سکوت کنه و سکوت کرد تا در منزلی خبر شهادت مسلم رو بهش داد. آقا امام حسین علیه السلام خیلی گریه کرد، خیلی گریه کرد. مسلم نیمه ماه رمضان حرکت کرده، حدود پنجم شوال رسیده به کوفه. اولم که استقبال مردم عجیب و هجوم بسیار زیاد، عدد به 18,000 که رسید نامه نوشت برای امام حسین، ولی در مقاتل داره که بعدم اومدن بیعت کردن رسید به 80,000 نفر. خیلی عدد زیادیست، به 80,000 نفر همه اومدن. معنی این بیعت هم این بود که ما تا پای جان ایستادیم، هر چه که لازمه تقدیم بکن. نوشت نامه برای امام حسین که کوفیان بیعت کردن. خدا هم بنای برای امتحان داره دیگه، ما هم همینجور امتحان میشیم دیگه. خیلی باید به خدا پناه ببریم، برای خودمون، بچه هامون، نسلمون. فرمود که در غیبت ولی ما و آخرین امام از دودمان پیغمبر، خدا امتحانای سختی میکنه. لتغربلن نغربلتن، همینجوری تو غربال میریزن و تکون تکون میدن. اینا هی هم افراد ازش میریزن، اونایی که دم قیچیان رد میشن. خلاص باید به خدا پناه بود، واقعا دست توسل باید به ذیل عنایت این خاندان مرتب دراز کرد و از خدا واقعا باید خواست که ما رو جز اونایی که از این غربال رد میشن قرار نده. خودمون، بچه‌هام رد شدن کوفیان، یه بگیر و به بند ساده تو کوفه اتفاق افتاد، کوفیا جا زدن، اعلام کرد ابن زیاد که هر که مسلمو پناه بده خونش حلال. مسلمم حالا اومده خونه هانی و تا اینکه هانی خودش گرفتار شد معلوم شد، راپورت دادن که هانی مسلم رو پناه داده. مسلم از خانه آمد بیرون، از خانه هانی البته آمد بیرون، درخواست کرد از مردم یا منصور و امت، یه شعاری بود که در جنگ بدر داده می شود. حالا تفسیرش چیه بماند. این شعاری بود که در حقیقت برای فراخوان ملی به تعبیری گفته می شود که بیاید اونایی که بیعت کردن بیان. اینو گفت. از اون 80,000 نفر فقط 4,000 تا اومده. این مال روز قبل از شهادت. دور کاخ ابن زیاد و دارالاماره رو گرفتن. از صبح تا غروب منتظرن، کاری هم نمیخواستن بکنن، فقط میخواستن هانی که گرفتار شده بود هانی رو پس بگیرن. از صبح تا غروب معطل شدن و بابا میامد دست پسرش رو میگرفت، زن میامد دست شوهر رو میگرفت، مادر دست پسر رو میگرفت، برادر دست برادر، خواهر دست برادر، همینجور رفتن. آفتاب که رسید به حدود نماز عصر و بعد نماز عصر شد، شدن 500 نفر. شد نماز مغرب شدن 30 نفر. نماز مغرب اومد تو مسجد خوند، از مسجد خواست بیاد بیرون شدن 8 یا 9 نفر. دو سه تا پوشه که رد کرد، شب تاریکه، اهل کوفه نیست، محله رو نمیشناسه. مسلم تو مدینه بزرگ شده. یه وقت برگشت دید هیچ کدوم از اون 7-8 دنبالش نیستن. خیلی حرفه ها، خیلی حرف. اون جمعیت 80,000 تا بیان 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 میرسه به اینجا. خب تنها کسی که اون شب به او جا داد اون زن با غیرت بود، توعه بود که مسلم رو جا داد. اما جریان به چه صورت میگذره؟ فردا صبح هنوز آفتاب نزده، پسر این توعه رفت و سعایت کرد که مسلم خانه ماست. آفتاب نزده سواران رو فرستاد، 70 نفر برای دستگیری او فرستاده شدند به فرماندهی محمد اشعث لعنت الله علیه. خب محمد اشعث با این 70 تا همین که نزدیک شد مشغول تعقیب نماز صبح بود جناب مسلم، صدای پای اسبار که شنید فهمید که محل اختفای او کشف شده. از توعه تشکر کرد و از خانه آمد بیرون. جنگ نمایانی کرد، برادرزاده امیرالمؤمنین دیگه. این 70 تا نتونستن او رو دستگیری کنن. محمد اشعث درخواست نیروی کمکی کرد. ابن زیاد عصبانی شد، گفت برای دستگیری یه نفر چند نفر ما این میخوام؟ او گفت فکر کردی ما رو برای دستگیری یه بقالی از بقاله کوفه فرستادی. این شیر شجاع میدان نبرد و جنگ نمیشه دستگیرش. 400 نفر رو فرستاد، 400 نفر دیگه. آخرم نشد عادی دستگیرش کنن، حیله ای کردن، یه گودالی رو کندن روی او رو با خار و خاشاک پوشاندن، جنگ رو کشیدن تو اون کوچه. همین که دست اسب مسلم رفت توی این گودال، مسلم از روی اسب افتاد، افتادن همان لب شکاف برداشت. آوردن او رو پیش ابن زیاد. سلام نکرد به ابن زیاد. چه خاندان یعنی خاندان. زینب کبرام سلام نکرد به ابن زیاد. مسلمان نمیدونستن این رو. ابن زیاد عصبانی شد. به نگاهش افتاد به کوزه آب. از صبح جنگیده. تشنه است. از بدنش خیلی خون رفته. گفت میشه از این آب یه مقدار به من بده؟ تو ظرف آب ریختن به او دادن تا اومد بخوره خونه شد. نباید خون بخوره، خوردن خون قساوت قلب میاره، حرامه. آبو برگرد، ظرفو برگردون. ظرف دوم آوردن، ظرف دومم خونی شد. ظرف سوم رو که دادن دستش، این بار دندانهای جلوش یه دفعه ریخت توی این ظرف. فهمید که باید راهی رو بره که در اون راه جز تشنگی چیزی نیست. فدای تو بشم یا حسین. تشنگی نصیب تو بود و روزی تو بود و هر که در رکاب تو جنگید و شهید شد. ابن زیاد به او گفت اگه میخوای وصیت بکنی بکن. نگاهی کرد دید فقط قوم خشیه دوری با عمر سعد داره. او از قریش بود. گفت بیا من با تو میخوام، به تو میخوام وصیت کنم. نانجیب اول نپذیرفت. ابن زیاد گفت برو ببین چی کار داره. سه تا وصیت به او داشت. عرض آخر منه. اولین وصیت او این بود که من 700 درهم در این شهر بدهکارم، زره منو بفروش و بدهی منو بده. دوم این که بدن من رو بعد از این که منو کشتن اینا معلوم نیست چه کنن، تو بدن منو از اینها بگیر و بدن منو دفن کن، نذار بدن من تیک پاره بشه. اما نکته سومی که شاید در نظر او از اون دو نکته قبل مهمتر بود این بود که گفت به تو خصوصی میگم به سرعت یک قاصدی رو بفرست به سوی مدینه، برود به حسین علیه السلام بگوید که کوفیان پیمان خودشون رو شکستند، به سوی کوفه میاید، اگر به سوی کوفه بیاید این کوفیان نه به او و نه به خاندانش رفت.